أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، به لحاظ سنت چهارشنبه ها که توفیق تذکر اخلاقی بود، این چهارشنبه البته به مناسبت 22 بهمن که در پیش داریم، چند جمعه در این باب صحبت بکنیم و بعد انشالله وارد بحث فقه و اصولمون بشیم. بدیهی و روشن است که این اسلام عزیز، این فقه، این دستورات شرعی برای اجرا احتیاج به یه ظرفی. ما شکی نداریم که مکلف به دستورات فقهی و اوامر شرعی خدای سبحان است. باید اینا را امتثال بکنیم و بخشی از این دستورات هم دستورات فردی نیست، تکالیف فردی نیست، تکالیف اجتماعی هم توش داره. خب چه کنیم واقعا؟ برای امتثال این اوامر باید چی کار کرد؟ میشه بگیم که هیچ کاری با پیرامون و جامعه و دنیا و اطراف خودمون کلن نداشته باشیم؟ بشینیم تو گوشه خودمون یه قرآن مفاتیح هم برداریم و حالا همینطوری بندگیمون رو انجام بدیم. خب اگه کسی بناش برای باشه که کلن از در و خونش بیرون نره، یعنی کاملا محبوس در یک اتاق در بسته باشه، شاید بتونه اینطوری خودشو توجیه بکنه. ولی خب اینم که نشدنیه، بالاخره انسان یک موجود اجتماعیه، به غریزه خواه نخواه فطرتاً احتیاج به معاشرت داره، احتیاج به ارتباط داره. و کار که به اینجا میرسه دیگه پیاده شدن این احکام اسلامی و دستورات فقهی دیگه یه ظرفی میخواد، بالاخره خودش مظروفیه، ظرف میطلب. این هم یه قانون کلیه. این آبی که اینجا آقایون آوردن همطور رو هوا که نمیتونستن اینجا برسونن، خیلی ظرفی میخواد، لیوان کاسه ای ظرفی میخواست. این دستورات فقهی یه اوامر شرعی، یه مظروفیه، یه حقیقتیه، ظرف میخواست. ظرفش چیه واقعا؟ خب ظرفش حکومت اسلامیه، حکومت دینیه، حکومت الله در واقع. از لطف خدای متعال، از عنایت خود اهل بیت علیه السلام، این کشوری که سالهای سال زیر یوغ طاغوت و طاغوتیان بوده، خب الحمدلله به لطف خدای متعال با نفس پاک، با نفس پاک، با یک همت مخلصانه، یه طلبه سید پا میشه، قیام میکنه و بالاخره انقلابی در این مملکت اتفاق میفته. و اصل انقلاب یعنی فراهم آوردن اون ظرف اجرای احکام الهی، تمهید اون بستر احکام فقهی، که اصل این ظرف و حقیقت این ظرف اینه، حکومت الله. این چیز بسیار خوبی، هیچ ایرادی ندارد. چرا؟ قبول داریم که افراد و مصادیقی که دقت بفرمید چی میخوام عرض کنم، افراد و مصادیقی که از همون ابتدا در مرور زمان اومدن کنار این عمود خیمه، کنار این قدرت ولایت فقیه، که البته ولایت فقیه هم نیست، ولایت فقه، ولایت فقه هم نیست، ولایت صاحب فقه، همونش ولایت الله. قبول داریم که در این عرصه و در این انقلاب افرادی که اومدن دور این خیمه، دور این عمود، دور این ولایت فقیه کمک بکنه، کم و بیش جسته و گریخته اشتباهاتی داشته، نقصاناتی داشته. فلذا هرچند اصل این ظرف به قطعه فرمید، اصل این ظرف بستر اجرای احکام الهیه و نه تنها هیچ عیبی نداره، یک ضرورت و یک تکلیفه، فی نفسه از خودش اشکال نداره، اسلام به ذاته ندارد عیب. اگه عیب پیدا میشه به مسلمانی ما مربوط میشه. این انقلاب همینا، این ضعف، این بستر، این انقلاب نه در اولش اشکالی داشته، نه الانش اشکالی داره و نه بعدها اشکال خواهد داشت. حکومت الله، حکومت الله چه اشکالی میخواد داشته باشه؟ حکومت فقه به خود خودش کی میخواد ایراد پیدا بکنه؟ به ذاته به اذن الهی و به اراده الهی یعمل منظم. بله، حرف ما اینه که گاه اوقات در بعض از عرصه ها، در بعض از زمان ها، تو بعض از شرایط مکان و زمان، اون مجریانی که اومدن در عرصه اجرای این احکام شرعی و دستورات فقهی زیر بار رو بگیرن، یا بلد نبودن یا کم آوردن، بالاخره مشکل درست شد. اینا رو قبول داریم. خب نتیجهش هم این میشه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بالاخره این انقلاب احتیاج به پاسبانی داره، احتیاج به حفاظت و صیانت و نگهداری داره، هر کسی هم به سهم خودش. هر وقت که مردم خودشون به عنوان صاحبی، به عنوان افرادی که تک تک اونها، آحاد اونها، مکلفین هستن که در گوشی گوشی این ظرف باز ایفای نقش کنه، این ظرف هم بالاخره به حسب ثبوت حقیقت خودش رو داره، قبول، ولی به حسب اثبات معانی خیلی دقیقه، معانی خیلی ظریفه. نهاید بفرمید که خط نشه این ظرف به حسب اثبات و برمیگرده به آحادی مکلفین و خودشون داره چی کار میکنه. اینم خودش جزء حکمت و اراده بالغه الهی است. یا صاحب است آقای، اون موقعی که مکلفین تکلیفشون رو درست عمل بکنن، این ظرف ایمن میشه و در ظرف ایمن مظروف صادر. ولی اگر مکلفین به هر دلیل، به هر بهانه‌ای، به هر شکلی قصور و تقصیر داشته باشن که ظرف آسیب ببینه، خب آسیب ظرف زمینه تهدید برای مظروف میشه. الان احکام اسلامی ما بعضا واقعا لطیمه دید. بحث حجاب که ما حجاب رو صرفا به عنوان یه حکم شرعی صرف بهش نگاه نمی کنیم و این هم اشتباه بعضی از آقایونه. میگن حجاب یه تکلیفیست مثل سایر تکالیف. بله حتما یه تکلیفی هست، در حد خودش یه تکلیف، ولی جایگاه تکالیف خیلی با هم دیگه فرق داره. بعضی از تکالیف جنبه اصلی دارن، رکن اساسی هستن. اینا اگه به زمین بخوره بعضی از تکالیف دیگه رو با خودشون میکشانن به زمین میزنن. خب حجاب خدا رحمت بکنه مرحوم شهید مطهری، فکر میکنم توی تعبیر ایشون بود اگر اشتباه نکنم، این رو به عنوان یه خاکریز اصلی داره تعریف میکنه. خب الان در اصل ما تو این دوره ما مخصوصا بعد از این اغتشاشات، یه زمین از قبل از اغتشاشات داشت، بعد از اغتشاشات دیگه مصیبت بزرگ میشود. چه اومده بر سر این جامعه؟ چه اتفاق افتاد؟ خب دشمن در هر قدمیش هم تست میگیره و وارد میدون میشه. اصلا تو خود همین اغتشاشات مدت ها مشغول تست بود، قلعه‌گیری بود، میدون رو میسنجه و ورود پیدا میکنه. حالا دشمنه بیداره، حواسش جمعه، کارش هم دشمنی، کارش هم مثلا معمولیتش هم جزی کاری نداره. بله درسته که زمین بازی رو هی عوض میکنه که این هم از مهارت‌های کارشه، زمین بازی رو هی جا به جا میکنه برای اقوای طرف مقابل. ولی خب ما بازی چه بکنیم؟ تکلیف ما چیه واقعا؟ ما در درجه اول به عنوان آحاد همین مکلفین شرعی این جامعه اسلامی و بعد از اون به عنوان علمداران این جامعه، من طلبه یعنی علمدار، غیر از این که فی نفسه یه مکلفی هستن به اون تکلیفی که عرض شد، بالاتر از اون علمداری هم به عهده من. هر یک از ماها به عنوان یک طلبه، خب فامیلمون، دوستمون، آشنامون، همسایه‌مون، بستگانمون نگاه میکنن به ما. و اگه یکم در سطح بالاتر بیایم، این جایگاه ما که میشه اسمش حوزه علمیه، یه همون تیپیه که گلود دشمن رو پاره کرده. اوج دشمنی دشمنم با همین جایگاه. خب به لطای فالهیر خواسته این جایگاه رو ضربه بزنه، آسیب بزنه. متاسفانه بعض از مواقع هم تو کارش پیش رفته، به صورت نسبی در بعض از عرصه های هم به بعض از اهدافش رسید. چرا دارم این حرف رو عرض میکنم؟ میخوام بگم که این 22 بهمنی که در پیشه، هم دوست هم دشمن، هم خودی هم غیر خودی، بازم بهش چشم دوختم، بهش چشم دوختم که ببینن مردم بالاخره الان توی این وضعیت با یه اتفاقاتی افتاد هم تو چه حالی قرار گرفتن، فکرشون و اعتقاداتشون به کجا کشیده شد، به چه شکلی. اگر خدا نکرده با شرکت ضعیف و شرکت سست اونا متوجه بشن که اعتقادات شکسته شده، شک نکنید که بعد از اون حمله هاشون رو نه دو برابر، چند برابر کنند. توی این نبردهای رزمی که با هم مبارزه رزم دارن، وقتی یک مبارز بفهمه که طرف مقابلش به موضع ضعف افتاد، یه ضربه ای زد و کار آمد شد، اون ضعیف شد، از اون لحظه بعد بیشتر احساس قدرت در خودش میکنه، بذارم این کار تمام بکنه. یعنی اون لحظه ای که در مبارز طرف مقابلش احساس سستی علائم شکست رو میکنه، دیگه شیر میشه، با نهره وارد معرکه میشه و کارش هم نتیجه میرسه. نتیجه شرکت ضعیف، نتیجه کوتاه اومدن از مبانی اصلی این نظام، این نظام اختیاره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. و از اون ور اگر ببینو با همین مشکلات و دغدغه‌ها و اختشاشات و آتیش زدن‌ها و جراحت‌ها و حتی کشتن‌هایی که اتفاق افتاد، نه اینا هنوز پای کاره، صفت هم پای کاره، اتفاقا بیشتر هم پای کار اومده. این همون لحظه است که دشمن ناامید شد، یعنی تمام زور خودش رو زده، چون واقعا الان توی این عرصه توی این مسائل اختشاشات دیگه همه احزاب با همه توان اومدن به میدون. عنایت داشته باشید، هیچ کس از این قافله جا نمونده، مخالفی نداشتیم که بگه نه حالا من فعلا نمیخوام بیام، هر چی مخالف این نظام بود اومد، داخلی خارجی، با هر سلیقه و هر چی هم که داشتن آوردن پای کار، به زور آخرشون منتظر جواب شد تست میگیرن. اگه ببینن مردم مثل قضیه 13 آبان امسال خیلی متفاوت بودش، همون ایام اختشاشات هم بود، 13 آبان به عنوان روز دانش آموزه، اگه هر سال راهپیمایی و تظاهرات داشت، یه راهپیمایی در سطح دانش آموزی یا یه چیز مدیریت شده خاص، ولی امسال اون نبود. تظاهرات 13 آبان امسال تظاهرات مدیریت دانش آموزی اداری صرف نبود، مردم جوشیدن، از همه جا جوشیدن و همونجا خیلی کار جواب داد، همونجا کار خیلی جواب داد. آخرین مرحلهش اون 22 بعد که دیگه سوت و پایان پرده میشه به نفع امام و به ضرر. اگه واقعا انشاءالله به لطف امام زمان، به لطف امام زمان دلها کشیده بشه، که واقعا همیشه هم همین بود، واقعا دلها رو خود اهل بیت
صاحب اصلی این نظام خود امام زمان داره دلالت میکنه.
بزرگان ما هم همیشه همین بودن، توصیه‌های نه سیاسی، توصیه‌های معرفتی و معنوی داشتن. اون عزیز ما میفرمود که وضو بگیرید، با وضو وارد این تظاهرات را بیمایی بشید، یه عبادتی. اون بزرگ دیگه و عزیز دیگه میفرمود من یه هفته قبل از این مراسم میرم حرم خدمت بیبی عشق میریزم، التماس میکنم، از محضر بیبی تواضع میکنم که بیبی جان تو خودت داری این ملت رو بکشن وسط این خیابان. یعنی با او عشق ها و با او تضرع ها و با او التماس ها این حرکت جوشش و شاید ماها باورمون نشه و توجه نداشته باشیم که چه دوربینه هایی با چه حساسیتی با چه دلوابزی منتظر این حادثه است. فلذا ساده نگیریم، اینا رو ساده تلقی نکن. یک نفرم آقای یک حالا انشاءالله یا صاحب الزمان انشاءالله به لطف خدا به عنایت اهل بیت سلام ما که هممون الحمدلله همه خانوادگی الحمدلله پای این کار هستیم، خب سر جای خودش انشاءالله به لطف خدا به امنیت و عافیت. ولی میخوام بگم به حرکت خودمون خانوادهامون اکتفا نکنیم، زنگ بزنیم، تلفن بزنیم، پیامک بزنیم به دوست، فامیل، آشنا، رفیق، این ور، اون ور، شهرستان، روستا، دهات، یکی یکی هم که شده بیان یه نفر بیان. این یه نفر ها رو کم نگیرید، چون گاهی اون یه نفری که شما میگید خوش اون ده نفر دیگه اضافه میشه. هستن ها مثلا طبع جوان ها برزن هم میده، وقتی این جوان ها ببینن فلان رفیق زنگ میزنن کجای مثلا میخوایم بریم فلان جا ترفیه پیکنیک، میگه نه من امروز میخوام برم راه کنم، اه محرمه. گاهی حرکت یه جوان در بین اینها ده نفر دیگه رو پشت سر خودش میکشه. پس از یک نفرش هم کم نهیم، کوتاه نهیم، به دست خدا هم روز چهارشنبه رسالت ما تو روز چهارشنبه و این زمان آموزه‌های اخلاقی از بی بسم الله و مباحثی که خدمت رو تقدیم کردیم با رنگ و بوی فقه و اخلاق و دین شروع کرد. فلذا پای کارم با همین بوریه باشه. ما بیزاریم از این بازی‌های سیاسی. سیاست در جای خودش محترمه، ولی اون سیاستی محترمه که به فرمایش امام شهید مقدس عین دیانت باشه. به فرمایش حضرت آقا من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرفمو صریح میزنم، حیله‌گری تو کار من نیست. این سیاستیه، این سیاست رو ما قبول داریم، ولی این سیاست غیر از بازی‌های سیاسی تو بازی‌های سیاسی متأسفانه هست و غیر حوزه و متأسفانه بازن حتی تو حوزه گوشه و کنار این بازی‌های سیاسی و العجب کل العجب از یه عده‌ای تو حوزه که شعارشون اینه، پرچمشون اینه، میگن آقا ما نمیخوایم وارد بازی‌های سیاسی بشیم، ولی اتفاقا در وسط معرکه بازی‌های سیاسی دارن نقش ایفا میکنن با شعاری که ما آقا طلبه ایم، آخوند بیم، روحانی هستیم، میخوایم سرمون به درس و بحث باشه. خب خیلی خوب، فرض میکنیم مبنا درست، فرض میکنیم که اصلا ما قبول نداریم، آیا به همین مبنای خودت پایبند هستی؟ آیا حواست هستی از همین مبنا و از همین موضع یه عده چیجوری دارن از این سواری میگیرن؟ سواری میگیرن اینه که ما الان به زمانه رکن مهمیه. آدم این العالم و به زمانه ترجمه خیلی واضح اما فرمش آغاز که فرمود بصیرت، کلید واژه قشنگ انتخاب کرده. حالا تعبیر روایی یا حدیثیش العالم و به زمان، اگه عالم به زمان نباشیم معاذالله یا صاحب زمان، حوادث ما رو در می نوردد، حوادث ما رو مدیریت می کنه. از حواس اون باشه که داریم چه می کنیم، کجای کاری باقره. خب دیگه گرد در خانه کس هست، یک حرف بس هست، کفایت می کنه. رسالت ما مشخص شد. امیدواریم شلا به فضل خدای متعال به لطف اهل بیت این 22 بهمن که بالاخره یکی از حساس ترین مناسبت های این نظام در 44 سالگی دیگه درسته؟ بله؟ شاید از یک نگاه بی نظیر باشی در این 44 سال با لحاظ شرایطی که درش قرار گرفت. شما به لطف خدا خیلی پر رونق قرار میگیره، دلها پر انرژی، پر نشاط، با قدرت، با قوت. وقت نتیجهش دو چیز میشه: یک، کمرشکن برای دشمن، کمرشکن برای دشمن. دو، این خودها و این دوستانی که بعضا سوس میشن، بعضا میترسن، بعضا نامی میشن، رگ غیرت اینا رو به جنبونه انشاءالله. اینا رو که غیرتشون بیدار بشه، به خودشون بیان، واقعا بعضا خجالت بکشن از این مردم و از این همت و از این غیرت هایی که این مردم دارن، که امام فرمود ما مدیون این پابندیان هستیم. انشاءالله خدا توفیق بده این حقایق تو قلب هممون باشه و لطف امام زمان سلامون با قلب جانمون با حقیقت دین معنوس باشه و به یک نتیجه بسیار با عظمتی برسه، به برکت صلواتی هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب اما برگردیم به بحث فقه. بحث ما در فقه دیروز به اینجا رسید که نسبت به این اراضی موادی که در فرض سوم از طریق تحجیر و احیا به دست اومده و بعد از مدتی رها شده، چون اراضی مواد در شق ثالثش همین از طریق احیا و تحجیر به ملکیت رسیده، مدتی هم ازش استفاده کردن، حالا یه نصف دو نصف مدتی ازش بالاخره استفاده میکنه، بعد رها میکنه. بعد از رها کردن محیی دومی میاد اون رو احیا میکنه. سوال این بود این چنین زمینی که بعد از مدتی استفاده رها شده و مواد تو بایر شده و بعد از دوری بایر بودن حالا محیه ثانی مدحیا کرده، آیا به ملکیت این محیه ثانی در میاد، ملکی ما میشه یا نه؟ این احیا فایده ای بیشه رو خودشو به زحمت اضافی هم این زمین کماکان ملک اون محیی اول بوده، این هم که زحمت کشیده به ملکش در نه. خب پس این زحماتی که کشیده چی میشه؟ بله نهایتا میتونه
حالا طبق یک فرضیه به مبنی اجرتشون از اون ماهی اول دریافت بلیزا زحمت و طبق اون مبنی اول ارز میکنم زحمت و تلاشی کشیده دلیل نمیشه که دیگه حتما ملکی شد اونایی که میگن به ملک ماهی اول میمونه این زحمت و تلاش ها نسبت به خودش ایجاب ملکیت نه
از بین این دو تا مبنا و دو تا دیدگاه بالاخره کدوم حقه؟ تکلیف ما چیه؟
عرض کردیم طبق مبنای برخی از فقها مثل مرحوم آقای صافی بودیشون اول دست به دامن استصحاب شده با استصحاب گفتن خب قبل از ملک خوب بوده حالا که شک داریم کماکان در ملکیت شخص اول و محی اول باقی اون استصحاب هم برای همین جا هست دیگه شما یقین سابق داشتید ملک زیده ماهی اول حالا توی حادثه شک میکنید که این آقایی که دست کاری کرد و کار انجام داده به ملکیت ای در اومده یا به ملکیت اولی باقی مونده شک لا تنگذر یقینه بشه استصحاب میگه به ماهی اول باقی وقتی که حرف از استصحاب شد یه عده دیگه از فقها گفتن آقای حرفا چیه؟ استصحاب یک اصل عملیه بارها گفتیم الاصل و اصیل حیث و لاده اینجا ما دلیل داریم روایت داریم روایت صریحی هم داریم چند تا هم روایت داریم که صراحتا میفرماید این زمین ملک محیی ثانی است با وجود نسل با وجود دلیل دیم سراغ استصحاب داریم خب تا همینجا خدمت رو نعرض بکنیم انشاءالا ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد که میفته بعد از این تعطیلات 22 بهمن که روز یک شنبه میشه انشاءالا حالا تا یادم نرفته انشاءالا روز یک شنبه هم به خاطر پیشگلی ساعت اذان ما درستون از ساعت 5 انشاءالا شروع خواهد شد 5 تا 6 انشاءالا آقای سمی هم بارگذاری خواهد
موضوع هم می‌زنیم. نه، موضوع اینطوری داره. موضوع این زمین. این زمین ملک محی اول بود. حالا یه کارهای امرانی توسط اون آقا توش اتفاق افتاده. به ملکیت یه آقای دوم در میاد یا در ملکیت محی اول باقی می‌مونه. از این جهت وحدت موضوع رعایت شده. اینش مشکلی نداره. نه مبارزه با نسل اینجا مسئله ماست مشکل ماست حالا ما میخواستم این تیکه رو اشاره بکنم اون تیکه اینه که این عرض کنمش رو بعد از تعطیلات 22 بهمن دیگه پیگیری میکنه اینا در مقابل استصحاب نسل آوردن یه عدید از فقهای دیگه دیروز نگفتن اگه زاره برکنن در مقابل این نسل یه نسل دیگه آوردن سبحان الله به ساتیه یعنی اینا نسی آوردن حالا شد الان نس رو خدمت رو میکنیم این نس تصریح میکنه که این زمینی که به وسیله محیه دوم احیا شده برای خود این محیه دومه خب وقتی که نس اینجوری صراحت داره دیگه حرف از استصحاب نمیتونیم بزنیم اشکال استصحاب بود وقتی که این آقای حرف از این نس میزنن بعض از فقهای دیگه رفتن فحص کردن اینکه فقیه باید متتبع باشه نه رفتن فحص کردن تتبع کردن یه روایات و نصوص دیگه پیدا کردن نه اتفاقا این روایات میگه این چنین زمین های ملک محی اول باقی میمونه حالا بیا درستش اینجا رو چی کار بکنه اگه این دسته دوم از روایات نبود ما بالاخره در مبارزه بین استصحاب و روایت جانب روایت رو می‌گرفتیم کار حل شد ولی الان دیگه خیلی معرکه سخت شده چرا؟ چون یه طرف استصحاب میگه برای ماهی اول یه طرف این را در مقابلش میگه برای ماهی دوم یه ذکر دیگه یه روایات دیگه پیدا شده میگه نه اتفاقا این زمین به ملک ماهی اول باقی میمونه نه سن است روایت هم اینجا چی کار بکنه؟ حالا اجازه بدید که یه قدری از متن تغییرات رو انشاءالله بریم جلو تا انشاءالله در توضیحاتش به لطف امام زمان سلام الله علیه سلام الله علیه جلسات بعدی شما بتونیم کامل بکنیم. جان روایتی که قبل خوندیم شامل اینا چه الارضل خربه، حالا شاید جلسه که توضیح میدیدم خدمت جناب عالی نبود، یا باد اهلها صراحت داده سرزمین هایی که اهلش اون رو رها کردن رفتن تخریب شده، اونا با استناد به اون نصوص وقتی که از اون مناشئ و مبادی ملکتشون حاصل میشده طبق این نصوص شده جزء انفال، ولی این حسابش فرق داره، این چون از تحجیر و احیا اومده، یعنی میزش همین نصوص رواییه. سوال خوبی هست. خب حالا اجازه بدید به ادامه بس بپردازیم. تا کجا خوندیم آقای؟ بله هست. خب حالا بریم سراغ اون روایت یه سر خط. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه در ادامه دو روایت را نقل میکنه که البته به حسب ظاهر برخلاف مقتضای استصحاب می باشد. چرا که صراحتاً حکم کرده است و فرموده است که این چنین زمین‌هایی برای محیی ثانی می باشد ببین این چنین زمین‌هایی. حالا این سوالی که جناب آقای نوری فرمودن که خیلی خوبه واقعا طلبه درس خارجشون اینقدر تیز باشه حواسش جمع باشه، نه بالاخره مشخص میشه که شبا مطالعه میشه تحقیق میشه تو کار فکر میشه. خب اگه درس اینطوری پیش بره نتیجه به لطف خودم تا نتیجه حاصل میشه. این روایات اصلا آورده زوم کرده آی نوری موضع بحث رو مشخص کرده که یه زمینی بوده قبلا یک کسی رو احیاش کرده، فمن احیا ارضاً من المسلمین، بعد رهاش کرده. خب بله اگه اینا نبود این سوال سوال قشنگیه، چه فرقی بین این شکل سالس و دو اسم قبلی هست؟ اگر این روایات رو نمیداشتیم اون تعبیر الارض الخربه یا لا رب لها چی بود تعبیرش؟ ارض میته لا رب لها یک تعبیر دیگه هم قبلش بود، یا باد اهلها یه دو سه تا تعبیر اینطوری داشت. خونه همه اینا رو میگرفت ما خوب اشکال دیگه شده داشت، ولی چی شد که شکل سوم جدا شد؟ با این دو که اومدن خصوصه مواردی که از طریق تحجیل و احیات و افتاده رو خرجش رو سواب کرد. خب لکن این روایات اصلا شرطش هم نیست، این هم نقطه قشنگی، بله این هم نقطه خوب و دقیقی همینطور.
ولی عمده این روایت های شد بالاخره این روایت میاد حساب اینا رو جدا میکنه. الحمدلله به لطف امام زمان این تیزی جمع رفقا سبب میشه به لطف حضرت بس پخته تر و پربارتر بشه انشاءالله. لیکن این روایات عبارت رو از قبل بکنم که چیزی جا نبینه. بله، فرموده است که این چنین زمین هایی برای محیی ثانی می باشه. تا اینجا نوشتیم؟ بله برسی جی؟ لیکن این روایات محل تأمل هستند که قبل از تأمل ابتداءً متن روایت تقدیم می شود. یعنی اول متن روایت رو تقدیم بکنیم، روش بحث بکنیم، بعد اون وجه تأملش انشاءالله تقدیم بکنیم. یه سرخط دو تا روایت داریم دیگه. الاولا روایت اولیش، الاولا ما رواها ابو خالد الکابولی، ما رواها ابو خالد الکابولی عن ابی جعفر. ابو جعفر در بین ائمه دو امام بزرگوار، امام باقر و امام جواد، این منظور امام باقر. عن ابی جعفر تو پرانتز الباقر علیه السلام قال. البته من به ساعت دارم نگاه میکنم، میبینم کلاس فقه همون تمام شده که بمونه، خیلی هم ازش رد کردیم. این روایت هم نسبتاً یک کمی طولانیه، اگه بخواد این روایت هم بخونیم دیگه از کلاس اصول خیلی چیزی نمیمونه. حالا الحمدلله توفیقی شد از لطف امام زمان علیه السلام بود که در قالب تذکرات اخلاقی چهارشنبه ها این مباحث نظام و انقلاب رو امروز تقدیم کردیم. یه قدیم اون مباحث طول کشید، خود این هم یه قدیم خیرون داره طول میکشه دیگه، با ادامه بدیم از اصول چیزی نمیده. اجازه بدید که متن روایت رو جلسه بعدی انشاءالله به لطف خدا به عافیت و توفیق خدمتتون تقدیم کنیم. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.